بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز می‌کنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش می‌کنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمونه 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از امیر خواهش میکنم خلاصه جلسه قبل و عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنم. خانم پریناز اون هواکش رو خاموش کنید، موتور هوا ما رو خاموش کنید.
سلام دوستان، پریناز هستم، یک همسفر.
سلام همسفر.
و اما این جلسه، جلسه هشتم از دور 65 کارگاه های آموزشی عمومی کنگره شست ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه سیگار در روز چهارشنبه مورخ 28/1/98 با استادی و نگهبانی جناب آقای مهندس و دبیر این جانب همسفر پریناز رأس ساعت 9:35 آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
از دبیر خانم پریناز ممنون. دیروز هم مصوبه جلسه دیوان ها بود، در تاریخ 26/1/98 اولین جلسه بود. مصوباتی که انجام گرفت، یکی 23 امتحان کمک راهنمایی هست. وزارت علوم هم به خاطر همین سیل و اینا اردیبهشت بود، دقیقاً انداخت به 23 چیه؟ 23 خرداد. ما گفتیم عقب بنداز، قبول نکرد. یا ما باید عقب بندازیم یا اونا عقب بندازن. اونا که قبول نکردن، پس باید خود ما چیکار کنیم؟ عقب بندازیم. ما یه هفته امتحانات رو عقب انداختیم، شد 30 خرداد. پس آزمون کمک راهنمایی به دلیل تقارن با امتحانات کارشناسی ارشد با یک هفته تعویق به 30/3/98 موکول شد، چون خیلی بچه ها امتحان کارشناسی ارشد دارن و به منم مراجعه کردن. دو، افرادی که در لژن سردار، یعنی لژن مالی خدمت می نمایند جزو خدمت گذاران نمایندگی محسوب می گردند. به همین خاطر می توانند از تمامی امتیازهای خدمت گذاران همانند تولد استفاده نمایند. در ضمن باید یک روز در نمایندگی ها مربوط به عنوان لژن خدمت گذار لژن سردار باشد. یعنی افرادی هم که جزو لژن سردار هستند، اونا هم جزو خدمت گذار هستند، حتی خیلی بالاتر هم هستند. این هست که کاملا برای ما ارزش و اهمیت دارن، جزو ارزش هست. اونها اگر جزو لژن مالی هستن، اونها هم جزو خدمتشون حساب میشه. همونطوری که مثلا یه نفر که نگهبان باشه، دبیر باشه، تو امتحانات یه پوانتی داره یا در بقیه مسائل، اونها هم اینو چیه دارن. بعد همونطوری که هر هفته یه لژن خدمت گذاره، یه هفته لژن 14، یه هفته 15، یه هفته لژن مرزبانی در هر شعبه خدمت گذار هست. بنابراین یک هفته هم در به ترتیب همون جدول بندی میکنن، لژن مالی هم یک هفته مسئول چیه؟ خدمت گذار هستن که اونام خدمت بکنن. سه، از این پس تهیه گزارش جلسات در نمایندگی ها به عهده لژن خدمتگذار آن روز میباشد که باید گزارش جلسات را تهیه و به وبلاگ نمایندگی تعیین نماید. الان امروز یه هفته هر کس لژن خدمتگذار هست، گزارش جلسه هم همون لژن خدمتگزار تعیین میکنن. از اونایی که مال وبلاگ هستن باشن، میدن تحویل به اونها. یعنی تمام لژن ها باید تهیه گزارش همه یاد بگیرن. امروز جلسه همسفره هاست، لژن مثلا 14 مسئوله. گزارش برای وبلاگ و لژن 14 باید تهیه کنه، بنویسه، مستند کنه، بده به مسئولین چی؟ لژن ها. آقایون هم همینطور، همسفره آقا هم همینطور. افرادی که نگهبان و دبیر لژیون ویلیام می باشند، دوره خدمتی آنان در جایگاه های بعدی جزو سنوات خدمتی آنها محسوب می شود. کسی هم که در لژیون ویلیام استادن، نگهبانن در پارک طالقانی، البته نه در داخل شعب، چون داخل شعب کوچیکه، زیاد نیست، اونجا خدماتشون محسوب می شود. نقش همسفران در نمایندگی ها بسیار مهم بوده و بایستی به جهت پیشبرد اهداف کنگره است این گروه را بایستی تقویت نمود. در ضمن برای راه اندازی لژیون در فضای بسته تشکیل گروه همسفران الزامی است. هر شهرستان مال لژیون اول لژیون تشکیل میشه، اگر لژیون توی فضای بسته بود حتما گروه همسفران الزامی است، چون وقتی که از اول گروه همسفر باشن با این فرهنگ پرورش پیدا میکنن. اگر نه یه دو سه سال بدون همسفر برن بالا دیگه عادت میکنن به بی همسفر بودن. در حال حاضر 10 لژیون فعال در سطح کشور داریم که به منظور تبدیل آنها به نمایندگی بایستی استانداردهای لازم را کسب نمایند و مبلغ 100 میلیون تومان به حساب کنگره هستی کنن واریز کنن. الان اونایی که لژیون بوده اونا الان استعداد شعبه شدن چیه دارن، باید اون مبلغ 100 میلیون تومانشون رو پرداخت کنن تا آخر ماه رمضان. ماه رمضان که تمام شد اون 100 میلیون تومان افزوده میشه، ممکن میشه 150 میلیون تومان یا بیشتر 100 میلیون تومان تا اول ماه رمضان پرداخت کنن مبلغشون رو بدن، وگرنه بعدش شامل مسئله دیگه میشه. از من گفتم بود قدر دارید. در حال حاضر 10 لژیون فعال در سطح کشور داریم که به منظور تبدیل آنها به نمایندگی باید این که خوندم. 7 طبق مصوبه جلسات قبلی به منظور بالا بردن سطح کیفی جلسات در نمایندگی ها و لژیون ها انجام حضور غیاب توسط مزبانان برای تمام اعضا الزامیه. حضور غیاب در تمام شعب برای چیز الزامیه. اینه همه الان داره انجام میدن. در تمام شعب باید 1-2 نفر باشن مسئول چی باشن؟ حضور و غیاب باشن. 8 مصوبه‌گری در سال جاری 10 لژیون جدید میتوانند شروع به کار نمایند که از این تعداد با 7 شهرستان موافقت به عمل آمد، چون خیلی اصلا هی درخواست لژیون دارن. ما چون بستیم جلو رشد کنگره رو شدیدن گرفتیم که از نظر کمیت بالا نره، ولی خب بعضی قسمت ها فشارهای خیلی خیلی زیادی بود که در طول سالها فعلا 7 تا هست که موافقت شدید 7 تا لژیونشون میتونن تشکیل بدن و به عنوان لژیون رسمی کنگره هستن که عبارتند از شهرستان گلپایگان، گرگان، اردستان، دلیجان، سنندج، کیش، اردبیل. ضمن از این پس بایستی برای تشکیل لژیون مبلغ 150 میلیون تومان و برای تشکیل نمایندگی ها 120 میلیون تومان به حساب کنگره واریز کنن. این بعد از ما را بزونه، تا قبل از ما را بزون این قانون قدیمیه. 9 تمام پروژه تحقیقاتی. یکی دیگه، ما یه سری کارهای تحقیقاتی داریم. کارهای تحقیقاتی برای ما از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره. یعنی به وسیله کارهای تحقیقاتی هست که ما میتونیم یه سری استانداردها رو رعایت کنیم، وارد مراکز علمی بشیم، میتونیم مقاله بشه. تا ما اطلاعاتمون، تحقیقاتمون به صورت مقاله نشه و در مجلات خارجی ISI معتبر چاپ نشه، ارزش چندانی چیه؟ نداره. حتی اگر کار ما طلا باشه، داخل خودمونه، قابل انتقال، خیلی بن کند قابل انتقاله. وقتی مقاله ISI میشه مثل ما اطلاعاتون با هواپیما میبریم به همه جای دنیا. وقتی ISI نشه، مقاله نشه، انگار پیاده باید را بیفتیم اطلاعاتون چا کنیم ببریم. خیلی خیلی کنده. برای این ما احتیاج به چی داریم؟ به تحقیقات داریم. تحقیقاتی که به نفعمون باشه. ما هر کی از هر دانشگاهی بیاد یا قاها تحقیق کنیم بهش اجازه نمیدیم. یه سری پرسشنام میاره، میخواد دانشجو، میخواد فارغ التحصیل بشه، کار خودش انجام بده و بزن بعد که بره. ما این تحقیقات برای خودمون میخوام. حالا ممکن بعضی وقتا یه شرایط خیلی فورس ماجور، شرایط خاصی باشه، بهشون اجازه چیه بدیم. وقتی پس مسئله تحقیقات شد، همه اعضای کنگره باید بدون چور زدن و بدون هر چیزی راهنما تقویت کنن، شوردشون این آزمایش رو انجام بدن. ولی یه کارم باید بکنیم، یک نفر واسه هر تحقیق بفرستیم. اگر یه تحقیق هست که مثلا مال آزمایش خونه، ما الان یه تحقیق داریم، مال میخوام از نظر ژن داریم بررسی میکنیم که کماندار داره انجام میده، مال کنگره هم تحقیقشه، که اینها وارد پروسه کنگره هست میشن، سفر اول وارد شدن، از اینا یه آزمایش خون میگیریم. 4 ماه بعدم از اینا یه آزمایش خون میگیریم یا 5 ماه بعد، ببینیم از نظر ژنتیک، از نظر ژن اینها بیانش تغییر کرده یا نکرده. ژن تغییر نمیکنه، ولی بیان ژن تغییر میکنه. مثل روشی لاک میگن یه چیز دیگه مینویسن. این برای ما بسیار بسیار مهمه که ما اگر ثابت کنیم که متد DST و شربت تریاک میتونه بیان ژن تغییر کنه و در سلامتی افراد مؤثر باشه، ما یک برگ بسیار برنده داریم در دنیا. بنابراین پس یه نفر رو برای یه آزمایش بفرستیم، کسی برای آزمایش خون داره توی امتحان ژنتیکی شرکت میکنه، دیگه همین رو برای آزمایش دیگه نفرستیم، باز یه آزمایش دیگه همین نفرستیم، از هر کسی یک بار استفاده کنیم برای تحقیقات و راهنما تشویق کنن شاگردشون رو که حتما در این تحقیقات شرکت کنن. ما هم باید سعی کنیم که این پیام به دیگران برسونیم. حالی که میاد 5 میلیون تومان پول میده، 5 میلیون تومان پول میده، یکی نگهبان میشه، یکی دبیر میشه، یکی هم میره خدمت کنه. نه سفر اول میگه خب به درد من چی میخوره؟ به درد تو خیلی، به درد تو خیلی چیزا میخوره. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم دیگران بخورن. ما دیگران هزار تا زحمت کشیدن، الان زحمت میکشن، دارن کار میکنن، شما داری مجانی رایگان داری اینجا درمان میشی، کار دیگرانه دیگه، تو هم باید کارهایی بکنی برای چی میشه؟ برای آیندگان باشه. هر نفر که در کنگره درمان میشه ما حساب کردیم دیگه، 16,700,000 تومان با اون دلار 4,500 تومانی 16,700,000 تومان هزینه درمانش میشد. با برنامه ریزی امروز هر نفر در کنگره هست به درمان میزید از اینکه 30,000,000 تومان از یعنی درمانش میشه. شوخی نگیرین، این هزینه پرداخت میشه توسط کی؟ پرداخت میشه توسط من، پرداخت میشه توسط دیدبانا، توسط مرزبانا، توسط راهنماها، توسط مرزبانا، توسط ساختمانها، توسط افرادی که در لژن مالی کمک میکنن، کسانی که هر سال 5 میلیون میدن، 10 میلیون میدن، 20 میلیون میدن، توسط اونها این مبلغ پرداخت شده، داره پرداخت میشه. پس اگر به تو میگم برو یه 5 دقیقه دستگاه ام آر آی اونجا 2 ساعت بشین یه تصویر برداری از مغزت بکنم برای کار تحقیقات، باید با دل جون برین و باید تو این کار حتما تشویق کنین که بچه‌ها در تحقیقات با خوبی شرکت بکنن. البته نداریم، خیلی کمه، ولی در آینده ممکن زیاد بشه، باید حتما همه در کار تحقیقاتی ما شرکت بکنیم تا بتونیم پیام برسونیم. چون ما اعتقاد داریم که درمان اعتیاد ما بردیم، ما به نتیجه رسیدیم، ما درمان اعتیاد کشفش کردیم، راه صحیحشو، پس باید بتونیم به دیگران منتقل کنیم. پس در این کار باید همه کوشا باشیم. پس مسبب گردید تمامی پروژه تحقیقاتی میبایست با نظارت و پیگیری مستمر در واحد تحقیقات برنامه‌ریزی و اجرا گردد تا دستاوردهای حاصل از روش DSC به منظور به صورت مستند قابل ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی جهت برابرداری و تجزیه و تحلیل باشد. لازم به ذکر می باشد معرفی افراد برای شرکت در این پروژه ها حتی جهت تکمیل پرسشنامه ها فقط برای یک بار مجاز می باشد. یعنی هر سفر اولی یا سفر دومی یک بار می تونیدش بخواییم که در این تحقیقات شرکت کنه، هی دقیقه به دقیقه ازش نمی تونیم بخواییم. در این پروژه تحقیقاتی کنگره هست در اولویت می باشد. شماره 10 مقرر گردید اشخاصی که هزینه خرید و ساخت یک نمایندگی را پرداخت نمایند در صورت تمایل نمایندگی احداث شده به نام آنها ثبت بگردد. این قانون کنگره شست بود، هر کس یه جای رو به کنگره شست بده اسم اون شعبه به نام خودش چی میشه؟ ثبت میشه. اگر بخره بسازی بفروشن باز به نام خودش چیکار میکنیم؟ ثبت میشه. داریم مثل شعبه وحید داریم، شعبه قندیان تبریز داریم و شعبه صالحی داریم، اینا بانیاش به اسم خود اونها چی شده؟ ثبت شده. نمایندگی‌های تهران بایستی بیشتر به موضوعاتی مانند ورزش، همایش‌ها و کارهای گروهی در کنگره اهمیت بدن. شهرستانی‌ها خیلی فعالی هم با تهرانی‌ها هم فعالیتشون چکار کنن؟ بیشتر کنن و این کارها رو جدی بگیرن. به زودی روزهای فعالیت نمایندگی‌های رود هند، صالحی، ارتش، حسنانی، پرستار، آکادمی از روزهای فرد به روزهای زوج تغییر پیدا خواهد کرد. و این نمایندگی‌ها جلسات باز و روزهای شنبه و جلسات خانواده روزهای سه شنبه می باشد. ما یه مسئله داشتیم، جلسات یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه است. و من با پنج شنبه همیشه خودی شور گرفتم پنج شنبه رو. گفتم مثلا حتما اجبار نکنین نمایندگی که راهنما بیان. دلیلش هم این بود که پنج شنبه به هر حال شب تعطیلیه دیگه تو کشور دیگه. میخوام برن خونه باجناقشون، خونه مادرشون، خونه پدرشون، خونه مراسم مهمونی ها، همه چیز شب جمعه تو کشور هستش. این است که گفتم اگر بتونیم جلسات بذاریم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، همه افراد چی میشه؟ آزاد میشه. قبلا نمیتونستیم این کار بکنیم چون جلسه چهارشنبه ها بود، چهارشنبه از 5 بعد از ظهر بود دیگه، ولی الان چهارشنبه از ساعت 9 صبح دیگه، دو بعد از ظهر جلسه چهارشنبه تمام شده دیگه. بنابراین جلسات میشه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه که جلسه اجباریه. این راهنما باید در هر سه جلسه چیکار کنه؟ شرکت کنه. اگر نمایندگی جا داشت. جلسات بازشون هم میشه روزی چی؟ روزهای شنبه. که این به اصطلاح ایجنداش موافقت کردن که حالا فرصت تا قبل از مانوزون یا بعد از مانوزون این کار انجام بدن. پس شد رودهن، صالحی، ارتش، استانی، پرستار، آکادمی چه و چه و چه. یه خواهش هم که من دارم به بچه ها خیلی تاکید کردم که از شما باز خواهش میکنم، تو سیدی هم گفتم از زدن عکس من توی نمایندگی ها و تو انتشارات و اتاق مرزبان ها و اتاق اینا جدا خواهش من خودکاری کنیم، مثلا خودداری کنیم. اگر با من محبت دارین، دوستی دارین، از شما خواهش من این کار چکار کنین؟ این کار نکنین. زدن عکس اینا ما تو کنگر عکس معمولا نمیزنیم، بس لازم نیست که این کارا رو شما بکنین. خب اینم که گفتم، یه مسئله دیگه ما داریم در کنگره. در کنگره میگیم سلام دوستان، حسین هستم، یه مسافر. ما دوستان خطاب میکنیم. دو تا برادر رفتن پیش پیامبر یا پیش کسی بزرگان، دعواشون شده بود، گفت بریم با هم دوست باشیم. مقام دوستی خیلی مقام بالایی هست. ما تو کنگره هم با هم دوست هستیم. من گفتم شاید بعضی از خواهر برادران، بعضیشون نبینم اصلا، در سال نبینم، ولی شما رو بیشتر میبینم، با هم بیشتر در رابطه هستیم، در مرابطه هستیم. پس اهمیت دوستی خیلی خیلی بالاست. پس یه سری لغتایی که تو کنگره هست من خواهشون از اینا بردارین، مثل خواهر لژیونی، برادر لژیونی، عموی لژیونی، عمه لژیونی، چی میدونم پدر لژیونی، مادر لژیونی. من پدر هیچ کس نیستم، خانم آنی هم مادر هیچ کس نیست، راهنماهای گروه مسافران مادر هیچ کسی نیست، راهنمای آقایون هم پدر هیچ کسی نیست. هر کسی پدر خودش، مادر خودش. پس این کارو نکنین، این اصطلاحاتو به کار نبرین. بین ما جدایی میفته، پس میشه ده بالا و ده پایین. بعد این خواهر لژیونی، این لژیونه، پس انتخابات هم برم به خواهر لژیونی رأی بدم، فلان قضیه هم برم از خواهر لژیونی طرفداری کنم، استادم خواهر لژیونی رو بذارم. نه، ما همه در کنگره شخص هستیم، لژیون هم شماره هستن داره. بنابراین این اصطلاحات رو چی کنیم؟ مثلا برداریم، چون همه میگیم دوست، همه با هم دوست هستیم، بالاترین ارزش هست. این کار هم چکار کنین؟ انجام بدین. یه چیز دیگه هم توی سیدی گفتم، هیچ کس و شما اجازه توصیه هیچ احدی رو به اعضا ندارین. شما به هیچ عنوان نمیتونیم به راهنما ها یه نفر رو به یک کمپ معرفی کنن، بگم برو فلان کمپ. اصلا این کار نکنین، چون اگر رفت تو کمپ، زدنش، کشتنش، مرد، من یخه شما رو میگن آقا شما گفتی ببریمش کمپ، زدن پاش شکست، شما گفتی ببریم کمپ. بعد از کمپ در بیاد، مادرش پدرش بگن چرا رفتی، چرا من گذاشتی تو کمپ، بگه راهنمات گفته. یعنی پدر مادرش بارو میریزن رو چی؟ راهنما. از کم میاد، حالش هم خوب نیست، خوبم نشده، میاد راهنما رو تهدید میکنه. تو چیکار دارین معرفی کنین؟ شما پیش هیچ وکیلی نمیفرستین. برو پیش فلان وکیل مشاور کن. اگر رفت پیش فلان وکیل مشاور کرد، ان شاءالله که وکیلا همه خوبن. حالا اگر استثنا یه وکیلی گوشش برید، یقه شما رو میگیره. آقا چرا شما گفتی؟ تو گفتی برم اونجا. پیش هیچ مشاوری نفرستین، مشاور خانواده. اومده میگه من رفتم پیش فلانی، گفته برم پیش مشاور خانواده، رفتم پیش مشاور خانواده، مشاور خانواده گفته این شوهرت درست بشه چیه؟ نیست، طلاق بگیر. جدی میگم ها، این حقیقته، گفت آدم بجور نیست، طلاق بگیر. اینا هست، شما نفرستین. پیش هیچ روان پزشکی نفرستین. برو اینجا، برو پیش این یکی، برو پیش اون یکی، بعد میاد طلبکار میشه که آقا اینقدر به من قرض دادی، من گیچم، خواهرم رفته پیشش قرض داده، الان حالش خرابه، اصلا گیچه، اصلا از خونه حرکت نمیکنه، اینقدر فلان اله. هیچ توصیه ندارین، به ما بگین، ما خودمون میفرستیم. اگر کسی بخوام بفرستیم، ممکنه من یکی رو فرستادم پیش روانپزشک یا پیش پزشک دیگه، همه تون نمیتونین بفرستین که، چون اگر این مسئله باشه مشکل ایجاد میکنه. پس این کارو خواهش میکنم هیچ عنوان چیکار کنین؟ نکنین. ما خودمون پزشک داریم، روانپزشک هم داریم، تو پارک تلگرام هست، بیان به من بگین، خود من بهتون میگم برو پیش این یا برو پیش اون یا برو پیش این، با حساب شده. شما دست به این اقدامات نزنید که اینا برای ما مسئله داره. خب این نکاتی بود که من به شما گفتم. چند نفرم که خونده بودن اسامیشون رو که پیام داشتن که در اثری که الان خیلی رعایا باز امروز زیاد هست من مجبورم که پیاما رو ندادم. یه چیزی هم راجع به دستور جلسه بگم. دستور جلسه هفته ما سیگار دیگه. من کسی بودم خودم سیگار خیلی خیلی علاقمند به سیگار بودم. مثلا با تو کتاب نمی‌رفت که سیگار ضرر داره. 35 سالم تقریبا سیگار کشیدم. در عرض این 35 سال سیگارم یه بارم ترک نکردم. حتی یه بارم ترک نکردم. حتی اگر سیگار گرم نمیومد میتونم برگاه چنار رو میکشتم خورد میکردم یا علفا رو خورد میکردم تا کاغذ میکشتم دود میکردم ولی سیگار رو ترک نکردم. هر کم میگفت که سیگار ضرر داره گفتم که نه اصلا اینطوری نیست. شما چون رفتین روی مضرات سیگار تحقیق کردین ضررش چیه در واقع. اگر برین روی منافع سیگار تحقیق بکنید کلی اطلاعات خوب ممکنه گیرتون بیاد. شما تا تحقیق نکردین رو خوبی سیگار همش رو بدیاش تحقیق کردین. واقعا جدی هم میگفتم اعتقادم داشتم تا اینکه یه مرتبه سکته کردم. اینقدر جدی بودم روش سکته کردم من رفتم دیگه از این دنیا. علتش فقط سیگار. چون ورزش میکردم نه چربی داشتم نه قند داشتم من نه الانم نه چربی دارم نه قند دارم نه اوره دارم الحمدلله هیچ چیزی ندارم. ورزشم به قد خودم ورزش میکنم. پیش گفت فقط مال سیگاره. بعد دیدم که تلفاتی که در اثر سیگار هست در دنیا 17 برابر تلفات چیزی مواد مخدره. اگر یکی در اثر هروئین میمیره 17 نفر در اثر سیگار میمیرن. تلفات سیگار به مراتب بالا و سنگینه و اصلا خبر نمیکنه. با همونجوری هستی یه مرتبه ببینی که یه توش بیری دکتر میگه سرطان حنجره گرفتی. یه مرتبه میری میگه ریت از کار افتاده. یه مرتبه میری میبینی رگای کرونری قلب همه گرفتن دچار سکته شدی. پس این چیزی بسیار بسیار عجیبه. اون دوستم که آقای ویلیام وایت امریکا هست مرتب برای ما مینویزه گریه میکنه تو نامش که ما در امریکا در ریکاوری تمام دوستا رفقا اینا همه در اثر سیگار مرتب دارن میمیرن و منجر به مرگ بسیار بسیار زیادی شده. مرگ در اثر سیگار بسیار بالاست. اصلا قابل تصور نیست و ما خوشبختانه در سیگار اینو جمع کردیم. ما اعتقاد داشتیم به سیگار. بیاتیم زمین مسابقات تیرانزی با کمان کنگرش از شرکت میکرد مقام میبود همینقدر فرصت بودم که همه فرد فرد سیگار تو تایم استراحت. همین راگبی بازی میکردم وسط دو تیم وسط دو تیم که استراحت میداد همه رو طرف سیگار. همین استراحت کردن یه آبی میخورن یه کار دیگه میکنن یه استراحتی میکنن شونهشون میمالونن همه تون تون سیگار. یعنی اینجوری ما سیگاری بودیم کنگرش هست که اصلا ورزشکارها دیگه ما رو مسخره میکردن که اینا دیگه کیان اینا چیان. خجالت هم نمیکشید مثلا لقل بریم پنهانکاری کنیم. حال بعضی میگن پنهانکاری میکنم ولی ما پنهانکاری هم نمیکردیم. این بود که خیلی فجیع بود که از اون زمان من اومدم سیگار در کنگره اول اختیاری بود ولی بعد راج رو پیدا کردیم. الان به انسان ها نمیگیم سیگار تون قطع کن همینجوری. نه اراده داشته باش نه فلان داده چرت و پرت ما نمیگیم. ما باید میدیم سیستم عصبی با نیکوتین عادت کرده. نیکوتین جزء سیستم بافت عصبی شده. چون موادی ما بدن تولید میکنه اون خانواده نیکوتینه. نیازمندشه. باید بهش برسه. نمیشه قطع بکنی. قطع میکنی اشکالات خیلی فراوانی داره. اومدیم نیکوتین دودی رو تبدیل کردیم به نیکوتین خوراکی. مقدار نیکوتینی که در اثر دود جذب میکنه اینو محاسبه کردیم تبدیل کردیم به نیکوتین خوراکی و نیکوتین خوراکی از نوع آدامس. چون یکی از مسائل کشیدن سیگار همون حرکت کردن فک و میکس دادن به سیگار خودش مقداری افسردگی رو کاهش میده. بنابراین به همین دلیل هست که ما میجویم آدامزو همون کار انجام میده، مقداری از افسردگی جلوگیری میکنه، حالا مکانیزمش بماند. بنابراین تبدیل کردی به نیکوتین خوراکی، بعد با یک جدولی در طول زمان، در طول زمان 11 ماهه این نیکوتین خوراکی ذره 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 تیپر کردیم تا به صفر رسید. یعنی بچه‌هایی که میان چه حالا چه مواد مخدر چه نیکوتین، کنگره مثل یه شاهراه میمونه، اصلا سختی هیچ دشواری نداره. یعنی کسی که در کنگره سیگار ترک کنه اصلا سختی رو میکشه. ویلیام برام میگه من موقعی سیگار ترک کردم تا 1 سال نمیتونستم بنویسم، ولی ما سیگار ترک کردیم آدم سر نیکوتین میخوره همون موقع مینویسیم به کارمون همش میرسیم. بنابراین راه خیلی ثوابی هست، راه درستی در کنگره هست برای درمان سیگار، مثل اتوبان میمونه چون داره نیکوتینش رو میگیره. و آدم سم که داره میجوه خودش واسه همه هست که چون فکی کار میکنه جلو افسردگی میگیره. واسه همه بعضی که خیلی ناراحت و عصبی هستن افسردن هی غذا میخورن به خاطر که فکشون چگاه کنه حرکت بکنه. شما این کار رو با آدامس انجام میدین که فکر دائمان داره چیکار میکنه کار میکنه. بنابراین به این دلیل راه راحت شد و سیگار ذره ذره در کنگرش هست رسید به مرحله امروزی. اول داوطلبانه بود، هی من بهتون فرصت دادم، هی شما این کشیدین، هی فرصت دادم، هی باز کشیدین، هی من کوتاه اومدم. به اصطلاح یکی بود میگفت تو چی شد با این ملت خیلی خوب، یکی از بزرگا گفت، ها بزرگام نه یه نفر، گفتم تو چطوری برای من اینا حکومت کردی؟ گفت رابطه من با این مردم مثل رابطه مو بود، به این نازکی. هر وقت اونا میکشیدن من شل میکردم، هر وقت اونا شل میکردن من میکشیدم و هیچ وقت پاره نمیشد. حالا قضیه سیگار این بود، هی شما میکشیدین من شل میکردم، شما شل میکردین من میکشیدم. خلاصه هی ذره ذره شرایط سخت شد سخت شد سخت شد. الان در جایگاه هستیم که اگر کسی راهنما باشه سیگار بکشه تو کنگره راهنما نمیتونه باشه. ورزش که جای خودش، اگر کسی سیگار بکشه مرزبان نمیتونه بشه، کسی سیگار بکشه دستیار نمیتونه بشه، کسی سیگار بشه تو اوتی تو بطوات انتحاد نمیتونه کار کنه. نه کسی که در کنگره سیگار بکشه هیچ خدمتی بهش نمیدن. اگر کسی تو کنگره بگه آقا من هروئین میکشم اینقدر بهش سخت نمیگن که من سیگار میکشم. این سیگار کشیدن اینقدر در کنگره منفی میبینن. ما خوشبختانه الان به مرحله رسیدیم که ما بچهای کنگره سیگار دیگه نمیکشن و اعصاب خردکنی هم ندارن. هر هفته 15 تا 20 تا 14 تا 30 تا ماهرهای سیگار داریم که به درمان رسیدن. لژیونای ویلیام وایت هم خیلی خیلی خوب دارن کار میکنن. آقای خدامی هم داره خوب این گروه ها رو راهبری میکنه، خوب داره ساپورت میکنه. و در طول هفته راجع به این قضیه صحبت کنیم که سفر اولیام که بیان وارد کنگره میشن یه 2 ماه بعد وارد لژیون میشن و مسئله سیگار در کنگره است. فکر کنم یک محیط بسیار تمیز و خوبی هست در کنگره است. امیدواریم که بتونیم اطلاعات سیگار هم به دیگران تحقیق بکنیم نشون بدیم. البته یک تحقیق بسیار عالی هم توسط یکی از اساتید و آقای ویلیام وایت امریکا رو سیگار انجام گرفت که توی 14 مقاله مسئله سیگار چیه مطرح است. از اینکه برف من گوش کردید از همه تو متشکرم. مرسی. متشکرم. یک مطلب دیگرم بگم، نیروهای بارا گفتم نیروهای نظامی وقتی که بخوان قدرتشون نشون بدن مانور میذارن. مانورهای نظامی یعنی نشان دادن قدرت نیروهای نظامی، همون رژو یا مانور و اینا. من روزی که کنگره از شروع بکار کرد و شروع کردیم ورزش کردن، گفتن که ما بیاییم برای ورزش رهایافتگان یا ورزش بهبودیافتگان ورزش درست کنیم، مثل ورزش معلولین داریم المپیک و پارالمپیک، بیاییم ورزش هم برای معتادین هم ورزش درست کنیم یا ورزش بهبود یافتگان یا رها یافتگان. گفتم من اصلا تو کتم نمیره و این مسئله رو یه توهین میدونم. شما بیاین ورزش درست کنیم واسه چیه؟ معتادهای بهبود یافته. یعنی این مطلب رو میپذیریم ما اگر رشته ورزشی درست کنیم. بعدم گفتم بیا فدراسیونش درست کنیم. ستاد گفتن بعضی گفتن که ما درست می‌کنیم که فدراسیون درست کنیم برای ورزش معتادان بهبود یافته. گفتم من قبول نمی‌کنم. چون اگر ما اینو بپذیریم، یعنی پذیرفتیم فردی که مصرف کننده بوده اگر به درمانم برسه این هنوز آدم نشده، این هنوز نمیتونه مثل آدم معمولی کار کنه، این ناقصه، یه معلوله، درمان شده ولی درست نشده مثل معلولین، چون باید ورزش جداگانه باشه. اگر ما اعتقاد داریم درمان به مفهوم واقعی از درمان شده با آدم های معمولی هیچ فرق نداره، بنابراین ما باید ورزش بریم با آدمای معمولی مبارزه کنیم تو میادین ورزشی با سایر ورزشکارا، اونجا چرا کنیم مسابقه بدیم، هیچ تفاوتی نداریم، چیز از اونا کمتر نداریم، شاید بیشتر هم داشته باشیم، چون فیزیولوژی ما کاملا کار میکنه. مسابقات تیر و کمان هست، تمام بعضی وقت میبینیم تو مسابقات تیر و کمان همشون پروپانول میخورن، وقت تیراندازی قرصایی میخورن که استرسشون جلوگیری بشه، ضربان قلبشون بیاره پایین، اکثر میخوردن حتی اونا که سیبیلی بودن، ولی بچه های کنگرس هیچ کدوم نمیخوردن. بعضی جا تزریق میکردن موقع بعضی ورزش ها، دوپین میکردن با خودشون تو خوابگاه، بچه ها مثلا تعریف کردن، ولی بچه های کنگرس هیچ کدوم دوپین نمیکردن، هیچ کدوم تزریق نمیکنن، از اینکه صفتکاری ها دیگه دور هستن. پس اومدیم توی ورزش به عنوان ورزش مثل بقیه ورزش کردیم، بعد تونستیم دو تا رشته ورزشی رو بکشیم بالا، یعنی کمک کنیم به اون رشته ورزش، که یکی تیر و کمان بود و یکی راگبی بود، تونستیم تو اینا تونستیم خوب فعالیت بکنیم، چون فکرم درست بود، چون ما بخوابیم فوتبال اینقدر تیم تاج و پرسپولیس و راهن و چی از خدا بدیم ما گمیم توش، ما بودیم ورزشی بکنیم که آدم کم توشه. خب مثل اون موقع بهترین چیز راگبی بود و تیر و کمان بود، راگبی هم تصادفی شد، تیر و کمان هم تصادفی شد، چون آقای دکتر بگیزادم اینجا هستش، از حامیای ورزش کنگرش هست، از در رسه حضور دارن و قهرمان ملی هستن، خودشون چندین سال قهرمان ملی بسکت بودن، بعد مسئول طرح بزنی تهران بودن و خیلی جای دیگه، حالا صحبت کنم راجع بهش. راگبی رو که یه روز بایدی که عدم در تو آقای خدا حفظ کنه، آقای عنابچه رو به روزا گوه، آقا من مربی راگبی هم گودم، راگبی چیه؟ خدا وکیلی نمیزم راگبی چیه، توضیح گوه همونی که تو بچه مثل خربازه هست. گوه آره. گفتم من نفر دارم ولی پول نداریم، اگر پول نمیخوای ما نفر بهت میدم را بندازی، ولی پول اسم پول نگیری. گفت نه پول نمیخوام. بالاخره شروع کرد و بالاخره راه اندازی کرد. این مال راگبی رو افتاد. علتش این بود. خود خداوند درست کرد. مال ترنزی با کمان هم تو همین پارک تقلانی بود. پارک تقلانی یه دورش همون که الان سوله هستش، دورش فنس بود. ما بودیم رو فوتبال بازی میکردیم، مسابقات برقرار میکردیم. یه روز صبح جمعه رفتیم دیدیم اون دور فنس رو قفل زدن. گفتیم واسه چی قفل دادین این محل ورزشی ما رو؟ گفتن کدوم ورزشی شما؟ این مال پارک بود و الان قفلیم دادیم به تیر و کمان، به فدراسیون ترنزی با کمان. گفتیم ما چه کار کنیم؟ گفتن شما بیرون هر کار بخواه بکنیم، این تور نمیتونیم بیه. بچه ها خیلی ناراحت شدن، همشون عصبی شدن، ناراحت شدن. گفتم که بریم شکایت کنیم، زنجیر رو بکنیم، این فنسا رو از اون ریشه بکنیم، بزنیم بیرون. کاری که میکنن شلوغی میکنن، انتصاب میکنن، انتظار میکنن، نه هیچ کار نکنین، اصلا هیچ دست به هیچ چی نزنین، ببینیم چی میشه، شلوغ کنین خراب میکنین. بریم رو وادی اول با تفکر ساختارها آغاز میشود. دو هفته بعد اومدن گفتن چیکار کنیم؟ گفتن حالا من پیدا کردم راهشو. گفت چیکار کنیم؟ گفتن بریم ثبت نام کنیم. ثبت نام کنیم؟ گفتن آره دیگه، همه تو بری ثبت نام تیرانزی با کمان بکنین، چون این تازه راه شده، مدرسه تیرانزی با کمان شاگرد میخواد دیگه، خب از شما کی بهتر؟ همه تون برید ثبت نام کنید، اینجا میشه مال ما. همه رفتن ثبت نام کردن زیبا کمان، یعنی اونجا 97% بچه های کنگر شهست شدن. خب اونجا شد مال ما دیگه، بدون دعوا، بدون جنگ، بدون خونریزی تیر و کمان مشقی هم بود، مربی هم بود، پول خیلی خیلی پول هم ماهی 2 تومن میگرفت، خیلی خیلی پولش هم پایین بود. خب بچه ها رفتن تمرین کردن، ترانزیت کردن، یواش یواش فهمیدیم کمپوند چیه، ریگر چیه، چون فنس چیه، اینا رو یواش یاد گرفتیم. بچه ها شو ترانزیت با کمان که تا مرحله رفتیم که تا مرحله بچه همون که تا مثلا عباس رفت اردو تیم ملی، کماندار آنی رفت اردو تیم ملی، دوبار آنی قهرمان ترانزیت استان تهران شد، بچه ها دیگه مقام گرفتن. الان همیشه ورزش راگبی بهترین ورزشگاه، یعنی بهترین ورزش های ماست و خیلی قوی هن. الان ما به جای رسیدیم در ورزش که نذاشتیم که ورزش معتادی میشه. الان من با مجلس صحبت میکردم 15 نفر از بچه های ما تا حالا افتخار داشتن که پیرهن تیم ملی رو بپوشن توی راگبی، چیزی کمی نیست. برای پوشیدن تیم ملی کار خیلی آسونیه که پیرهن تیم ملی بپوشه در رشته ورزشی. حالا گرچه زیادم اون که الان احمد نم، ولی باز ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. خب 15 تا از بچه ها تیم ملی رو پوشیدن پیرهنش رو، ولی هم در بعضی جزء تیم ملی هستن. این ارزش بسیار بسیار مهمی هست. و چیزی که اتفاق افتاد در این رشته ها، بچه ها شکر مربیگری رو تی کردن، مربی درجه 2، درجه 3، درجه 2، درجه 1، و الان چند تا از بچه ها موفق شدن که مربیگری بین المللی رو بگیرن، یعنی مربی بین المللی تیم راگبی هن، برن افغانستان، برن پاکستان، برن اروپا، هر کجا برن مدرکشون معتبر میتونن اونجا مربی تیم چی بشن هست. و من از آقای مجید بخوام و آقای دکتر بخوام بچه بیارن این گواهینامه بچه ها رو بدن یا چند دقیقه صحبت بکنن، یه هفت هشت دقیقه امیدوارم که قضیه رو شروع کنیم. بفرمایید دکتر. به افتخار آقای دکتر تلفن بدید.
سلام دوستان، مجید هستم، یک مسافر.
سلام مجید.
متشکرم از آقای مهندس که اجازه دادن که وقت جلسهشون رو بگیریم. خب من این پیروزی جدید بچه های راگبی رو خدمت تمامی اعضای کنگره شهست تبریک میگم و یه چیز رو صادقانه بگم که اگر روش صحیح در کنگره نبود برای درمان اعتیاد و حمایت‌های جناب آقای مهندس تمامی اعضای کنگره شست نبود، من، ایمان، عباس و تمامی بچه های راگبی نمی‌دونستیم الان کجا هستیم. شاید در این اصلا شاید من نبودم، شاید در قهقرا بودم، نمی‌دونم. این روش صحیح بود که ما را حرکت داد و به سمت جلو هدایت کرد. خدا کمک کرد، آقای مهندس کمک کرد. منی که اعتیاد داشتم هیچ کسی در جامعه تحویلم نمی گرفت. اومدم در کنگره بهم هویت داد کنگره شست. شدم مسئول مالی کنگره شست، بهم اعتماد کردن. راگبی را افتاد، رفتم در راگبی، آقای دکتر اعتماد کردن به من، کمیته راگبی استان تهران رو گذاشتن در اختیار من. بعد از یه چند وقت کار کرد دوباره آقای دکتر لطف کردن، عضو هیئت رئیسه انجمن راگبی شدم. بعد از انجمن راگبی دوباره با کمک آقای علیپور و آقای دکتر، با حکمی از آقای سلطانی فر وزیر ورزش، بنده به عنوان هیئت رئیسه انجمنهای ورزشی کل کشور، فدراسیون انجمنهای ورزشی انتخاب شدم. خب من اگر خودم بودم قطعا این اتفاقات نمی افتاد، چون 15 سال خودم بودم و در تاریکی محض زندگی میکردم. این همت شما بوده، کمک کردین، راه درست کنگره شست بوده، کمک های آقای مهندس. آقای مهندس نه به جامعه ورزشی در کنگره شست کمک میکنن، بلکه به جامعه ورزش بیرون از کنگره شست هم کمک میکنن، یعنی حامی ورزش خارج از کنگره شست هم هستن. البته از حساب شخصیشون ایشون کمک میکنن، چون من در جریانم و سپاسگزارم. بچه ها، بچه های راگبی همه قدردان زحمات شما و حمایت های تمامی اعضای کنگره شست هستم. متشکرم. فکر کردم همه صحبت ها رو خودم باید بکنم. آقای دکتر حسن میرزا آقابک، بازیکن تیم ملی بسکتبال، بالاترین حضور در تیم ملی رو داشتن 17 سال به عنوان بازیکن و کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران بودن. بعد رئیس انجمن راگبی هستن، پیشکسوت ورزش، از جزو کسانی هستن که تمام ورزشکارای ایران میشناسندشون، مدیر تربیت بدنی اداره کل استان تهران بودن، از همه مهمترش که همسفر ما هستن در کنگرهش هست و حامی ما الحق. اینو جا داره از اینجا جلوی شما همه تشکر کنم ازشون که بسیار کمک بچه های ما میکنن. خب خیلی ها ناراحتن که 4 تا آدم عملی میان میخوان برن سر کلاس بشینن، واسه شون بده. تنها کسی که خیلی حمایت میکنه و همیشه ما رو ساپورت میکنه، چه در حالا سیستم آموزشیش چه در مسابقاتش، آقای دکتر آقابک. به افتخار آقای دکتر یه دست.
امیدوارم ایشون مسافر همسفر هستن، یه روزی مسافر بشن. سلام آقای دکتر.
سلام دوستان، من حسن هستم، یه همسفر. واقعا اینو خدمت شما عزیزان میگم، افتخار میکنم که در خدمت آقای مهندس و جناب سلامی و همه شما عزیزان هستم و عاشق این کار هستم. اینو صادقانه میگم. من حالا آقای مهندس به شوخی گفتن مسافر و همسفر، من واقعا عاشق این کار هستم. خوشبختانه خدا رو شکر تو خانواده خودم کسی رو ندارم که مثلا اعتیادی به چیزی داشته باشه، ولی واقعا دوستم کنگره شست یه خانواده خیلی بزرگه، قدرش رو بدونید. یعنی من خیلی جا رفتم، خیلی انجیو ها رفتم، خیلی انجیو ها مجوز دادم در ورزش در بخش های مختلف، ولی واقعا خانواده کنگره شست برای من و تمامی اهالی ورزش قابل احترام هست و امیدوارم که همیشه سلامت باشین، تندرست باشین. و این چیزی هم که دوستان گفتن، به هر حال لطف داشتن به من، نه منم مثل شما عزیزان یه خدمتگزار بودم سالیان سال برای جوانای این مملکت، در بخش دولتی کار میکردم و الان هم که مسئولیت های دیگه ای دارم در خدمت جوانا هستم. و تبریک میگم به بچه های کنگره شست، خصوصا آقای رسولزاده که از قهرمان های ما هستن و دانشجو هم شدن. خواهش میکنم به افتخار ایشون یه دسته اضافه بزنیم. ممنونم.
از جنه که موفق شدن که مربی بین المللی بشن در راگبی 15 نفره هست، 7 نفره در هر دوتا. خب آقای عباس رسولزاده.
سلام دوستان، عباس هستم، یک مسافر.
سلام عباس،
خوشحالم که اینجا. من آنتیکس مصرفیم شیشه و تریاک و کوکائین بوده، 14-8 رو سفر کردم با راهنمای آقای خدامی، با داروی اوتی رشته ورزشیم راگبی بوده، راهنما آقای خدامی بودم.
کجا بازی کردی؟
من بازی ما از کنگره شست شروع کردم، از باشگاه خودمون. این افتخار رو داشتم که با کمک شما حمایت آقای سرابخش آقا من استرس دارم اینجا میام، آقا از بازی هم بیشتر استرس هم.
فرض کن اسکرام بستی و دفعی.
ولی بازیمو از باشگاه خودمون شروع کردم، افتخار اینو داشتم پیرهن تیم ملی رو بپوشم برای ایران بجنگم و باشگاه گوانجو رمز هم بازی کردم.
باشگاه چی؟
گوانجو رمز چین. و الانم قراردادم اوپنه، ولی خب فعلا نمیرم، یه خوره دیگه درس هم شروع شد. من تو همه قهرمانی های ایران بودم به جز اولیش، دو تا قهرمانی ها بوده، چند تا نایب قهرمانی بوده،
5-6 بار. بگو اینا رو دیگه. چند تا سعی بگو.
دو تا قهرمانی غرب آسیا داشتم، آسیای میانه داشتم، تو آخرین مرحله انتخابی المپیک هم حضور داشتم و نایب قهرمانی هم آقا چند تا داشتم که یادم نیست.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. آقای ایمان افروز.
سلام دوستان، ایمان هستم، یک مسافر.
سلام
آنتیک سریا کشیش قرص 10-13 به روش دیستی با داریوتی سفر کردم، راهنمای سعید نمکی، رشته ورشی راگبی، رهایی هم 9 سال.
متشکرم. مرسی.
منم باشگاه کنگره رو اولین باری که راگبی رو شروع کردم از باشگاه کنگره بود، توی سفر اول شروع کردم توی ورزشگاه آزادی. 3 دوره توی اردوی تیم ملی حضور داشتم و یه اعزامم به قطر داشتم. مرسی.
متشکرم. خب آقای مجید سلامی.
سلام دوستان، مجید هستم، یک مسافر.
سلام.
آنتیکس مصرفی اوپیوم، مدت سفر اول 13 ماه، راهنما جناب آقای مهندس تجاکام، رهایی هم 19 سال. خب من صحبتمو کردم و بچه ها تقریبا همه با من آشنا هستن که چی بوده مصرفم اینا. من یه خاطره خیلی کوچیک بگم، شاید خنده‌دار باشه ولی از دید من برای من خیلی خاطره خوبی بود و به کنگره افتخار کردم اونجا که چقدر زیبا آموزش داده. شما اکثرا دیدین ورزش‌های خارج از کنگره، یه موقع یه بازیکنی میخواد بازیکن داور میذاردش روی میزن نیمکت ذخیره ها و دعواش میشه، پا میشه میره بیرون، حالا حرف رکیک میزنه، حالا هر کاری که میکنه خارج از ادب و نزاکت یک ورزشکاره. ما موقعی که خواستیم اعزام شیم، ایمان خب یه ثانیه‌ای پیش اومد دستش شکست، آقای دکتر لطف کردن کاراشو هماهنگ کردن و دستشون رو که عمل کردن با خودمون بردیم قطر. کسی بود که قرار بود به عنوان یک فوروارد، درسته؟ فیکس تیم ملی بازی کنه در قطر. خب دستش ایراد داشت، خب براش خیلی هم سنگین بود که اومده تا قطر و نتونه بازی کنه. توی بازی ها یک اشخاصی هستن واتر بوی بهشون میگن، بچه هایی هستن که آب میبرن سر زمین میدن. ما خب واتر بوی نداشیم، گفتیم کی اینجا بیکارتر، من و دکتر آج رسولی که نمیتونستیم بریم که ایمان لباس واتر بوی پوشید و به جای اونا بچه های کوچیک داشتن خیلی قبراق میدویدن، ایمان یه دستش هم شکسته بود، 4 تا آب زیر بغلش میگرفت، شده و باعث خنده تمام تیمایی که اونجا بودن. و ما ترال خوردیم، آقا ایمان اون موقع البته الان که نمیگن خودشون راهنمای نیکوتینه، یو کنار زمین عصبانی شد، دست یه تیجی سیگار در بازیکن تیم ملی ما. و این برای من خیلی نکته مثبتی بود که یک کسی که به عنوان بازیکن فیکس تیم ملی قرار بود بازی کنه و اومد اینجا، دید اونجا نیاز به عنوان یک واتر بوی باشه، یه بچه کوچیک، ولی وایساد. چرا؟ چون اینو خدمت دید، خدمت واسش آر نبود، خدمت واسش بد نبود. این فقط محقق میشه در کنگره شست و آموزش های سعی کنگره شست. متشکرم.
متشکرم. مرسی.